فدا کنی. خوشان که حلقه های سر زلف وا کنی، خوشان که حلقه های سر زلف وا کنی. دیوانگان سلسلت را رها کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی.
شما عشق ما هستید مردم خوب ایران زمین، ما شما رو خیلی دوست داریم، پس در این روزای کرونایی خیلی 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 بیش از پیش مراقب خودتون و سلامتتون باشید. انشالله که همیشه در عافیت و سلامت باشید و تندرست باشید. خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان در حالی که ساعت 13 هست در روز جمعه 21 آذر ماه 1399 مشغول شنیدن موج رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. امیدوارم برنامه ها تا این لحظه مورد عنایت و پسندتون واقع شده باشه. اما برنامه که در این لحظه وعده تقدیمش رو داده بودیم برنامه داستان هفته است. داستان فرشته نجات رو در این برنامه بشنویم.
داستان هفته.
به نام خدای بزرگ و مهربان. عزیزان خوب شنونده سلام، من علی فرهناک هستم و توفیق دارم این هفته هم به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و محسن مهابادی صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. در برنامه قبل اولین قسمت از داستان فرشته نجات رو تعریف کردم. این داستان روایتگر تلاش و مدیریت شهید چمران درباره حوادث شهر پاوه در مرداد سال 1358. زمانی که حزب دموکرات کردستان و نیروهای ضد انقلاب امنیت این منطقه رو برهم زده بودند و به دنبال آشوب و دستاندازی به جان و ناموس مردم بودند. در قسمت اول داستان از ناامنی در پاوه گفتم تا حضور شهید چمران در این شهر و استقرارش در سپاه پاوه، تا اونجا که دو نوجوان به اسم رضا و کرم همراه معلمشون آقای مهدوی به استقبال دکتر چمران رفتن و از اونجا راهی ساختمون سپاه شدن. حالا لطفاً دومین بخش از داستان فرشته نجات رو بشنوید. دکتر چمران با بیسیم از کرمانشاه کمک خواست. صبح بالگرد کمک رسید و روی بامی نشست. عده‌ای دست به کار شدن و زود مهمات و خالی و مجروحا رو سوار کردن. بالگرد دوم هم ساعت 4 بعد از ظهر رسید. اونم فقط مهمات و آذوقه آورده بود، در حالی که پاوه به نیروی تازه هم نیاز داشت. دکتر چمران از این همه بیتوجهی مرکز فرماندهی حسابی عصبانی شده بود. از بخت بد و استراب خلبان موقع اوج گرفتن پروانه بالگرد به تپه خورد. رضا و دوستش کرم از ترس به دیوار چسبیده بودن. بالگرد مثل فنر به زمین می‌خورد و بلند می‌شد. رضا و کرم ایستاده بودن و نگاه می کردن. دکتر شمران به هر طرف می دوید و مردم رو کنار می زد. در این بین تکه پروانه خورد شده بالگرد به سر یکی از پاسداران خورد و خون فواره زد. رضا و کرم ایستاده بودن و از ترس می لرزیدن. بالاخره بالگرد کنار انبار مهمات رو زمین افتاد. نفس تو سینه ها حبس شده و چشما از حدقه بیرون زده بود. صدای آه و ناله بلند بود. دکتر شمران با بغض به مردم و بالگرد نگاه می کرد. عده ای ایستاده بودن و عشق می ریختن. کمی که گذشت دکتر رو به اونا کرد و فریاد زد:
حالا که موقع گریه و زاری نیست، به خدا توکل کنید و آماده بشید تا جلوی دشمن بیستیم.
آقای مهدوی معلم رضا و کرم زیر بغل اونا رو گرفت و گفت:
هرچی دکتر شمران دستور میده گوش کنید.
رضا با سر آستین لباسش اشکشو پاک کرد و ایستاد. با دستور دکتر شمران عده‌ای به سمت مهمات که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه دویدن و با خود دکتر صندوقا رو از اطراف بالگرد کنار کشیدن. بعد پیکر شهدا رو بردن توی بهداری. باور کردنی نبود. همه اونا تا چند ساعت پیش زنده بودن و نفس می‌کشیدن. دکتر شمران اونقدر آروم شهدا رو کنار هم میذاشت که انگار عزیزترین کسانش بودن. چند ساعت بعد شدت گلوله باران دشمن بیشتر شد. عده‌ای از دکتر خواستن اونا رو از معرکه نجات بده. دکتر برای اینکه جلوی آشوب رو بگیره به فرمانده سپاه پاوه دستور داد که نیروهاشو به سپاه برگردونه و تا دستور بعدی منتظر بمونه. گلوله ها مثل حشرات بالا و پایین می پریدن و در و دیوار رو سوراخ سوراخ می کردن. روی آسفالت پاسگاه ژاندارمری خطهای ریز و درشت خون خشکیده بود. به دستور دکتر ستوان یوسفی فرمانده پاسگاه در انبار اسلحه و مهمات و باز و بین جوانان اسلحه و مهمات تقسیم کرد. خود دکتر هم چند تا نارنجک دستی دور کمربندش بست. رضا و کرم هم اسلحه برداشتن. رضا رو کرد به کرم و گفت:
فکر میکنی این تفنگ میتونه چند تا از دموکرات ها رو نفله کنه؟
کرم خندید و گفت:
مونده به صاحبش که چقدر جربزه داشته باشه.
دکتر همراه ستوان یوسفی رفت تا از سنگرا بازدید کنه. یه دفعه صدای فریاد سربازی از برج غربی شنیده شد:
چند نفر دارن میان سمت پاسگاه؟
با شنیدن این حرف دکتر به سمت برج دوید. چند نفر همراهش رفتن. رضا و کرم که میخواستن از قافله عقب نمونن دستپاچه دنبال اونا دویدن. چند نفر در حالی که پرچم سفیدی بالای سرشون گرفته بودن به سمت پاسگاه می اومدن. با اشاره دکتر شلیک گلوله ها قطع شد. رضا با قنداق تفنگش به پهلوی کرم زد و گفت:
شاید آمدن صلح کنن. پرچمشون نگاه سفیده.
کرم چشم تنگ کرد و گفت:
باورم نمیشه.
دکتر شمران آقا معلم رو برای مذاکره به بیرون از پاسگاه فرستاد. رضا پرچم سفید رو میدید اما دل شوره داشت و هر لحظه منتظر حادثه‌ای بود. حرف کرم دل شورش رو بیشتر کرده بود. برای اینکه از این دل شوره خلاص بشه به کانالی خیره شد که نزدیک کارخونه برق بود. یه دفعه چند نفری که پرچم سفید داشتن با یه حرکت سریع پریدن توی کانال و مثل تگرگ
به سمت پاسگاه و آقا معلم تیراندازی کردن و همونجا سنگر گرفتن. رضا میخواست فریاد بزنه اما نفس تو سینه‌اش حبس شده بود و بیرون نمیومد. برگشت و به دکتر نگاه کرد. اشک نمیذاشت درست نگاش کنه. چهره دکتر تغییر نکرده بود. انگار منتظر چنین موقعیتی بود. از همه طرف تو محاصره بودن. آسمون لک برداشته بود و رو به سیاهی می رفت. تو ساختمون سپاه پاسدارا منتظر بودن. دکتر چمران سفارش های لازم و به فرمانده پاسگاه کرد و زیر بارون گلوله به سمت ساختمون سپاه راه افتاد. رضا و کرم سایه به سایه دنبالش رفتن. یکی از نیروها با تیر سرگردانی رو زمین افتاد. هیچ کاری از دست کسی ساخته نبود. زیر سایه دیوار ساختمون سپاه رضا روی زمین پهن شده بود و تو ذهنش چهره آقا معلم و لحظه شهادتشو مجسم می کرد که کرم هول و دست پاچه از راه رسید. رضا با دیدن اون فهمید که می خواد خبر بدی بده. کرم گفت شنیدی رضا؟ رضا پرسید چیو؟ مگه خبری شده؟ کرم آب دهنشو به زور فرو داد و گفت میگن دموکرات ها ریختن تو بیمارستان پاوه، هرچی زخمی پاسدار و غیر پاسدار بوده به رگبار بستن، حتی بعضی ها را سر بریدن. چشمای رضا از وحشت بیرون زده و سرش به دوران افتاده بود. قلبش مثل تبل پاره‌ای به دیواره سینه‌اش کوبیده می‌شد. به آسمون نگاه کرد. دسته‌ای کبوتر که انگار به سر و صدای گلوله توپ و رگبار مسلسل عادت کرده بودن، بالای ساختمون سپاه می‌چرخیدن. دور تا دور دیوار ساختمون سپاه کیسه های شنی چیده بودن. گلوله ها تو کیسه های شنی فرو می رفت و خفه می شد. رضا و کرم تفنگ به دست روی بام و پشت کیسه ها دراز کشیده بودن و تیراندازی می کردن. توی کوچه و خیابونای شهر مردم وحشت زده به هر طرف می دویدن. با صدای دو بمب خونه‌ای که تا چند لحظه پیش سر پا بود به تلی از خاک تبدیل شد و شعله های سرخ و آبی آتیش به آسمون بالا رفت. صدای شیون و زاری زنا و بچه ها از بین گلوله تیر و خمپاره دل هر کسی و ریش ریش می کرد. با دیدن این صحنه رضا رو به کرم کرد و گفت می دونی چیه کرم؟ این همه جنایت منو یاد داستانی انداخت که آقا معلم درباره حمله مغول برامون تعریف می کرد. دموکرات ها با سلاح‌های پیشرفته دارن همون بلا و شاید بدترشو به سر مردم بی‌دفاع میارن. تازه حرف رضا تموم شده بود که صدای دکتر چمرانو شنید. اون داشت با یکی از پاسدارا حرف می زد. سر و صورتش خاک‌آلود بود و رگای گردنش به بزرگی انگشت دست بالا اومده بود. معلوم بود از چیزی ناراحته. دکتر کاغذی رو زمین پهن کرده بود و داشت جایی رو به پاسدار نشون میداد. لحظه بعد صدای تیر و گلوله آروم و سکوت ترسناکی همه جا حاکم شد. کمی بعد با صدایی از پشت بلندگو سکوت وهم‌آور شکسته شد.
هر کس وفاداری شا به حزب دموکرات اعلام کنه در امن و امانه. ما فقط آمدیم که پاسدارا و دکتر چمران را سر ببریم. همین.
دکتر برای اینکه روحیه بچه‌ها رو بالا ببره خندید و گفت
به حرفاشون اهمیت ندین. اگه خدا بخواد و تا صبح دوام بیاریم کارشون رو یه سره میکنیم.
دکتر با اعتماد به نفس عجیبی حرف میزد و به دیگران روحیه میداد. رضا به آسمون نگاه کرد. پر از ستاره بود. اون با خودش گفت
خدایا ازت میخوام این شبو با اندازه یه پلک زدن کوتاه کنی و خورشید و جای ماه و ستاره ها بذاری.
رضا یه چشمش به آسمون بود و یه چشمش به عده‌ای که لحظه به لحظه به ساختمون سپاه نزدیک میشدن. دکتر شمران هر لحظه کنار عده‌ای می رفت و دستور لازم رو بهشون می داد. خیلی وقتا پشت گونیای شن سنگر می گرفت و مهاجمان رو به رگبار می بست. لحظه ها به کندی می گذشت تا اینکه صدای غرش موتور هواپیمایی بلند شد. دکتر سرشو به سمت آسمون بلند کرد و دو هواپیمای فانتوم خودی رو دید که برای کمک اومده بودن. رضا هم به آسمون زل زده بود و نگاهش همراه نور تند فانتوما میچرخید که یه دفعه دو بمب پشت هم منفجر و صدای الله اکبر بلند شد. شب ترسناکی بود. تیر و گلوله چادر زخیم شب و سوراخ سوراخ می کرد. توی اون همه سر و صدا کرم از خستگی گوشه خوابیده بود. دکتر شمران تو ساختمون سپاه می چرخید و روی هر کس که از زور خستگی به خواب رفته بود پتو و ملحفه می انداخت. چشمای رضا هم از زور خواب و خستگی کم رمق شده بود اما با زحمت بیدار مونده بود. میخواست همه ی حالات مردانه و روحانی دکتر چمران رو توی ذهنش ضبط کنه. لحظه ها می گذشت و شب به صبح نزدیک می شد. در بین سر و صدا و هیاهوی دشمن صدای الله اکبر تو فضا پیچید. دکتر چمران که پشت تیرباری نشسته بود و تو سپیدی صبح دشمن رو عقب می زد گفت
این صدای الله اکبر برای چیه؟
یکی از پاسدارا فریاد زد
امام خمینی به ارتش دستور دادن در عرض 24 ساعت ضد انقلاب و قلع و قم و پاور رو آزاد کنن.
با شنیدن این حرف دکتر نفس عمیقی کشید و به سجده افتاد. اشک تو چشمای رضا حلقه زده و بغض گلوشو گرفته بود. به شهر که تو سپیدی صبح در دود و آتیش محاصره شده بود نگاه کرد. بعد به سمت کرم که بیخیال خوابیده بود رفت و فریاد زد
پاشو کرم، پاشو که نیروهای تازه نفس تو راهن.
نیروهای تازه نفس با کامیون و هواپیما از کرمانشاه به پاوه اومدن.
پیرمردی با دیدن دکتر چمران دست در گردنش انداخت و با التماس گفت:
آقای دکتر، من برای شهادت در کنار شما آمادم.
هیچ کس باور نمی کرد با یه فرمان این همه نیروی تازه نفس با شور و حال راهی پاوه بشن و کنار دکتر چمران با ضد انقلاب و دموکرات ها بجنگن. رضا و کرم سایه به سایه دکتر می جنگیدن و جلو می رفتن. در عرض چند ساعت گروه پنج نفری پاسدارا به فرماندهی فرمانده سپاه پاوه با چند کرد شجاع بزرگترین پایگاه دشمنو که بلندترین کوه شهر به حساب می اومد تصرف کردند. با این کار شهر از توپ و گلوله و آرپیجی خلاص شد و نفس راحتی کشید. هنوز چند ساعتی از فرمان امام خمینی نگذشته بود که ضد انقلاب آروم آروم و تک تک پا به فرار گذاشتند. رضا حواسش به مردم و فرار ضد انقلاب بود که دستی روشونش خورد. برگشت و نگاهش تو نگاه خندان دکتر چمران گره خورد. از خوشحالی نفس تو سینه رضا بند اومده بود. مونده بود چی بگه. دکتر خوشحال گفت:
من و مردم ایران به شما نوجوانا افتخار میکنیم.
رضا از پشت پرده عشق به چهره مصمم دکتر چمران نگاه کرد. معنویت تو چشمای دکتر موج میزد. دوستان عزیز، قسمت دوم و پایانی از داستان فرشته نجات رو شنیدید. تاریخ انقلاب اسلامی ما از این نوع فراز و نشیب ها فراوان داشته و در هر مقطعی کسانی بودند که از آسایش و راحتیشون برای راحتی امروز ما گذشتن و در راه شرف و ناموس این سرزمین به شهادت رسیدن. این حوادث جزو تقویم این انقلابه و لازم نسل به نسل بازگو بشه تا همه قدر نعمت امنیت امروز رو بدونیم و از خدا بخوایم که این آرامش و امنیت رو برای ما حفظ کنه. به روان پاک همه کسانی که برای امنیت ایران اسلامی زحمت کشیدن و به شهادت رسیدن، مخصوصاً شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران درود می‌فرستیم و از خدای بزرگ توفیق صیانت از آرمان‌های شهدای عزیز رو طلب می‌کنیم. با این امید همین شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به حضرت حق می‌سپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
خلاف شمع که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردند جان و خندیدند. خلافشم که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردند جان و خندیدند. به جان خزم فکندند لرزه همچون بید، ولی چکو زباد اجل نلرزیدند.
به جان خزم فکندم لرزه همچون بید، ولی چکو زباد اجل نلرزیدند.
بر آستان رضا چون غبار بنشستند، بر آسمان شرف همچو مه درخشیدند. به جنگ دشمن اگر نقد جان نمی دادند، به جان دوست چنین منزلت نمی دیدند. به جان دوست چنین منزلت نمی دیدند.
سیزده و بیست و شش دقیقه از پخش شبکه رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران حضورتون اعلام میکنم.
آن کس که تو را دارد از عشق کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد. آن کس که تو را دارد از عشق کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد. ای نازش حور است و ای تابش نور است و ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد، ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد. کز جور مرا مشکن، کز جور مرا مشکن. گفتم به نگار من کز جور مرا مشکن، گفتا به صدف مانی کو دور به شکم دارد. گفتا به صدف مانی کو دور به شکم دارد. تا نشنی ای شیدا آن گر نشود پیدا، تا نشنی ای شیدا آن گر نشود پیدا. آن دور بوت من باشد یا شکل بوتم دارد، آن دور بوت من باشد یا شکل بوتم دارد. شمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد، شمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد. والله که بسی منت بر لوح و قلم دارد، والله که بسی منت بر لوح و قلم دارد. آن کس که تو را دارد از عشق شکم دارد، وان کس که تو را بیند ای ما شکم دارد. آن کس که تو را دارد از عشق
روز و روزگار بر یکایی که شما هم میهنان خوبم به خیر باشه و انشالله سلامت.